به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت دوستان عزیز و خیر مقدم. شما فیلم کوتاهی راجب زندگی جان خونگین دیدین از ایران شناسای برجسته چین. اردیبهشت ماه فرهنگی ایران هست. از اول اردیبهشت که روز سعدی آغاز میشه، بعد نمایشگاه بین‌المللی کتاب، بعد 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی و 28 اردیبهشت روز بزرگداشت خیامه. این روزهای بزرگداشتی که در ایران برای بزرگان ادب کلاسیک فارسی برگزار میشه، فرصت خوبی رو برای ما فراهم میکنه که هم ببینیم که شاهنامه پژوهی، سعدی پژوهی، خیام پژوهی در ایران چگونه هست و در کشورهای دیگه چه کسانی در عرصه تحقیق، در عرصه ترجمه برای فرهنگ ایران کار میکنند. از جمله کشورهایی که در سالهای گذشته، به ویژه در دو سه دهه اخیر، درباره فرهنگ ایران هم با تشکیل مرکز فرهنگ ایران که در دانشگاه پکن بود و هم با ترجمه مجموعه آثار ادبیات کلاسیک فارسی به زبان چینی میتونیم ارزیابی بکنیم و نگاه کنیم، کشور چین هست. متاسفانه از اون طرف ما کمتر از ادبیات چین در ایران اطلاع داریم. اون آثاری هم که از ادبیات چین به فارسی ترجمه شده، معمولاً که نه، من میتونم بگم تحقیقاً بیشتر آثاری بوده که از زبانهای اروپایی به فارسی برگرد، مثل مویان که برگزیده جایزه نوبل بود و دیگران. امیدواریم که با توجه به روابط گسترده اقتصادی سیاسی که بین ایران چین هست، روابط فرهنگی هم گسترده بشه. و عجیب این که امروز نشست ما مصادف شده با سفر رئیس جمهور ایران به چین امروز، و خود این بدون اینکه از قبل بدونیم نشون میده که ما باید روابط فرهنگیمون هم گسترده بشه. ما در برنامه‌های گذشته هم از کسانی که درباره فرهنگ ایران در کشورهای دیگه تحقیق کردن و یا آثاری رو ترجمه کردن، اونهایی که بودن دعوت کردیم، مراسم تجلیل از اونها، مراسم بزرگداشتشون، و اینکه بدونیم در کشورهای دیگه درباره کارهای ما و از آثار ادبیات کلاسیک فارسی چه کارهایی رو انجام میدن. اما برای اینکه، حالا چون گفتم هفته آخر اردیبهشت روز خیام و روز فردوسی هست و آقای جان خونگین هم رباعیات خیام و هم شاهنامه فردوسی رو و بسیاری از آثار دیگر رو به زبان چینی ترجمه کرده، ما نگاه کنیم که ببینیم در کشور خودمون درباره شاهنامه چه کارهایی میشه. من نگاه کردم در سال 1392، یعنی سال گذشته، ببینیم چه آثاری از درباره شاهنامه به فارسی منتشر شده. اگر این روزهای بزرگداشتی که هست، هم ببینیم در ایران راجع به اون فرد، راجع به مثلا فردوسی چه کارهایی شده هر سال، هم در اون یک سال ببینیم که شاهنامه مثلا در کشورهای دیگه یا رباعیات خیام چه آثار جدیدی پدید اومده و چه آثاری ترجمه شده و نوشته شده. من بر اساس آمار کارنامه نشر که نگاه می کردم، در سال 1392 ما 246 کتاب، چه شاهنامه، یعنی خود متن شاهنامه، چه بازنویسی ها، گزیده ها و کتاب هایی که راجب فردوسی و شاهنامه بوده منتشر شده. پس تقریبا میتونیم بگیم نزدیک روزی یک کتاب. حالا و جالبه که 418900 شمارگان ما درباره شاهنامه داشتیم، یعنی بیش نزدیک به 1100 کتاب در هر روز در سال گذشته، چه متن شاهنامه، چه گزیده، چه بازنویسی و اینها بوده. که متن کامل شاهنامه 49 بار یعنی ناشرها چاپ کردن، گزیده 20 بار، بازنویسی داستانهای شاهنامه 139 بار. و این خودش به ما نشون میده که مثلا کسانی که برای کودکان و جوانان و دیگران کار میکنن، بازنویسی در سال گذشته توجه بهش بیشتر جذب شده. درباره فردوسی و شاهنامه هم 38 کتاب چاپ شده در سال 92. با توجه به کارنامه های سال گذشته که نگاه میکنیم میبینیم که شاهنامه در کنار سعدی و حافظ هنوز یکی از پرتیراژترین کتاب هایی هست که در ایران چاپ میشه و مردم در شکلهای مختلفش علاقمند به شاهنامه هستند. شاهنامه هم به بسیاری از زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده که اگه بخوایم بحث دربارش بکنیم طولانیه، یعنی مفصله، چه از جهان عرب، چه در اروپای شمالی، چه در آسیای مرکزی. تصحیحی که شاهنامه از ژولمول تا چاپ مسکو تا دیگران انجام دادن بحث مفصلی میطلبه، ولی یکی از کشورهایی که کار ادبیات کلاسیک ترجمه شده در دو دهه گذشته و شاهنامه و خیام هم در اون حوزه چاپ شده کشور چین هست و یکی از کسانی که امروز ما مقام علمی ایشون و زحمات ایشون رو براشون بزرگ داشت میگیریم و دربارش بحث میکنیم آقای پروفسور جان خونیان هست. من از آقای دکتر سید محمد ترابی استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی که دو سه سالم در چین بودن و با آقای جان خونیان همکاری داشتن دعوت میکنم تشریف بیارن و از آقای علی محمد سابقی که درباره چین کار کردن، دو دوره رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین بودن و در انتشار ترجمه آثار ادبیات کلاسیک فارسی به چینی نقش مهمی داشتن و زحمات کشیدن دعوت میکنم که تشریف بیارن بحث رو شروع کنیم. قبل از اینکه دوستان بحث بکنن خانم لیرویی هم میخوایم که بیان دو تا رباعیات خیام رو به چینی و فارسی بخونن، ترجمه نمیدونم چقدر دوستان چینی بلدن، ببینن ترجمه های آقای جان خونی هم به چینی چه جور است. آقای دکتر ترابی، آقای سابقی. خانم لیرویی شما بیان رباعیات خیام رو بخونید. خانم لیرویی از شاگردان آقای جان هونیان هستن. من راجع به ضبط اسم آقای جان هونیان چون در فارسی ما این مشکل ضبط اسامی خاص رو بر همه زبان‌ها داریم. معمولا در فارسی هم جان هونیان ضبط شده هم جان خونیان. تلفظ چون ایکس در چینی به خ تا نزدیک به ه هست، بنابراین هر دو ضبط احتمالاً درسته، ولی در چین بیشتر جان خونیان هست، ولی اکثر اونایی که به فارسی ترجمه کردن جان هونیان نوشتن. خانم نیرویی شما اگر رباعیاتو بخونی یا نکته‌ای راجع به آقای جان خونیان داریم بفرمایید و شروع کنید.
سلام، حسن نباشی. اجازه بدین که من خودم یه ذره خلاصه معرفی کنم. اسم من لیلو هستم. در 1997 والد دانشگاه زبان‌های خارجی شانگهای، اونجا رشته ادبیات فارسی خوندم. اتفاقا استاد من خانم لیو خوی، همون استادشو آقای جان هونی هست. بعد از فارغ التحصیل شدن من والد دانشگاه پیکن، اونجا شرق شناسی خوندم برای فوق لیسانس. بعد من الان من اینجا هستم به عنوان خبرنگار شبکه تلویزیون فونیکس تیوی هنگکنگ. من اینجا تقریبا 7 سال اینجا زندگی کردم و چی میگم که امروز یه فرصت خیلی خیلی خوب به من دادی، از جنابعالی خیلی تشکر. اتفاقا فرهنگ شما و فرهنگ ایران و فرهنگ چین خیلی نزدیکه، همه یه کمک خوبیه برای من در اینجا زندگی کردن. و آقای جهانی استاد خیلی بزرگ هستن که در مورد این فرهنگ تبادل فرهنگ ایران و چین خیلی زحمت کشیدن. داد به دستشون در نکنه که الان ما ادبیات فارسی میتونی بهتر میفهمی. بعد الان دو تا لغایی برای شما میخونم همون ترجمه شو دیگه، شرمنده خیلی خوب نخوندم، از شما معذرت میخوام. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن لوی دلفلوز خوش است، از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست. خوش باش و زده ای مگو که امروز خوش است. ترجمه چینی: 新春的露珠在花瓣上晶莹闪烁，情人的面庞艳似草垛上的花朵。以往的岁月提起来令人扫兴，及时行乐吧，眼前时光莫再白白错过。阿斯诺勒阿扎罗纳托多尼奥纳曼温哈勒莫阿莫纳托荒尼奥纳曼 Hastas pas parde gufte guye manu to Chu parde pal uftad纳托莫尼奥纳曼。这亘古大谜你我都茫然不懂，谜样的天书你我都解读不通，如今你我在幕内交谈，大幕落实你我却都无影无踪。黑马
نیروی خیلی ترجمه چینیشون هم خوب بود، ما که چینی نمیدونم ولی خیلی خوب، آهنگش خیلی خوب. درباره آقای جانخون یان، ایشون در فیلمی که پوش درجه به آثارشون گفتم، من بار دیگه اشاره میکنم تألیفاتی که داشتن، هم سالها تدریس داشتن فرهنگ فارسی و چینی که چاپ شده که آقای دکتر ترابی دربارش توضیح خواهند داد، که کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هم شد در دوره‌ای که یکی از کسانی هم که روی این فرهنگ کار کرد مرحوم پروفسور زینیان شن بود، که اومد ما یک برنامه هم اون موقعی که من کتاب ماه بودم گفتگوی مفصلی با ایشون داشتم و مراسم تجلیلی هم آقای زینیان شن ما اون موقع در کتاب ماه داشتیم. تاریخ ادبیات فارسی رو دارن کتاب، تاریخ ادبیات معاصر ایران رو دارن، مقاله ادبیات ایران رو برای دارالمعارفای چین آقای جانخون یان نوشتن، ادبیات ایران رو که قسمتی از تاریخ ادبیات شرقی در دانشگاه پکن هست کار کردن، ترجمه هایی که انجام دادن همون داستان های ادبیات فارسیه که کتاب رو نشون دادن، لیلی و مجنون نظامی رستم نامه است از خود شاهنامه، شاهنامه که کار کردن، رباعیات خیام، منتخبات اشعار قدیمی گلستان و بوستان سعدیه و کتابی هم تاریخ مردم ایرانه. از چینی به فارسی هم که کارهای، یعنی کتابایی که بوده درباره فرهنگ چین، داستانهای چینه، تاریخ روابط دوستانه چین و ایرانه و تاریخ مختصر چینه. در سال 92 گیرنده، یعنی دریافت کننده جایزه مرکز پژوهش زبان فارسی دانشگاه تهران بودند، برگزیده جایزه مرحوم افشار، بنیاد افشار بودند. در سال، در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی جایزه ای گرفتن از انجمن دوستی چین، و در سال 2004 هم لقب مترجم برجسته چین از انجمن مترجمان چین داشتن. از آقای دکتر ترابی میخواییم که درباره جانخون یان و ادبیات ما در پکن و کارهایی که در این دو دهه شده اشارهی داشته باشن، و بعد آقای سابقی ادامه خواهند داد. آقای دکتر بفرمایید.
به نام دادار خرد آفرین و دارای آسمان و زمین سلام عرض می کنم خدمت همه سروران عزیز و فرهیختگان گرامی، و بر خودم فرض می دانم که از مؤسسه شهر کتاب و خصوصا از جناب آقای دکتر محمد خانی که از دوستان دیرین من هستند سپاسگزاری کنم به خاطر برگزاری این جلسه. چینی ها در حقیقت مردمان بزرگی هستند. من این مطلب رو در مقدمه همین کتاب تاریخ مختصر چین که حداقل تصویرش رو دیدید از در شمار کارهای آقای جانخون یان نوشتم، و نوشتم که کسی میتونه به بزرگی چینی ها پی ببره که سالها در میان اونها زندگی کنه، یا انقدر مطالعاتش درباره چین وسیع باشه که بتونه روحیات این مردم رو درک بکنه. من وقتی که درباره من سالهای 1367 68 و 69 در دانشگاه پکن تدریس میکردم و افتخار همکاری با دوستانی رو داشتم که این فیلمی که این کلیپی که از آقای جان خونیان نشون دادن منو برد دو مرتبه توی اون خاطرات اون سالها، اونقدر غرق کرد که اگر یه وقتی پرت و پلا گفتم تعجب نکنید، چون من هنوز توی همون ایام و دوران هستم. دو کشور ایران و چین خیلی به همدیگه نزدیک هستن به دلیل اینکه هر دو کشور در سر راه خودشون با حوادث بسیار، حوادث طبیعی، حوادث انسانی، اتفاقات، نبردها، جنگها دست و پنجه نرم کردن و بالاخره آب داده و آب دیده شدن. من در میان همکارانم، همه همکاران من در دانشگاه پکن مردمانی شریف، نجیب و دوست داشتنی بودن، ولی انصافا وقتی به حافظه خودم نگاه میکنم آقای جانخونیان یه ویژگی داشت که خیلی استثنایی است و این است که این مرد بدون شایبه غرض و با یه تلاشی بسیار بسیار صمیمانه کار میکرد. تا اون وقتی که من اونجا بودم و هنوز ایران رو ندیده بود، تصور نمی کنم به ایران آمده باشه، برای اینکه دیابت داشت و این بیماری دیابت سبب میشد که هیچ سفر نره. و برای من عجیب بود کسی که در ایران نبوده و ایران رو ندیده اینقدر آمده یک بار، خب خدا رو شکر اینقدر عشق به این سرزمین و این آب و خاک در دلش بود. اولین کاری که من با ایشون، ضمن اینکه همکار بودیم تدریس میکردیم، اولین کاری که من کمکشون کردم، ایشون علاقمند بودن بوستان سعدی رو به چینی ترجمه کنن ولی یه خورده تردید داشتن. من خدمت آقای دکتر محمد خانی میگفتم این همه تلاش رو واقعا برای من عجیب بود. مثلا من شبانه با هم می نشستیم یه 30 بیت، 40 بیت، 50 بیت بوستان رو می خوندیم و من سعی می کردم هر چه پیچ و تابی داره توضیح بدم و ایشون مثلا 10 شب با دوچرخه‌شون از کمپوس دانشگاه می رفتن منزلشون، فردا که قرارمون مثلا 4 بعد از ظهر بود من می دیدم که چشاش ورم کرده. می پرسیدم که جان چرا چشات اینطوریه؟ می گفت که راستش دیشب وقتی اینجا رفتم فکر کردم اول اینا رو ترجمه بکنم، نکنی وقتی چیزیشی یادم بره یا از قلم بیفته یا مثلا اشتباه بشه و اینا، و دیشب نخوابیدم، امروز صبح یه خورده خوابیدم. این مرد اینطوری بود. واژه‌ای که میتونستم برای تلاش این آدم پیدا کنم الان تو ذهنم واژه بی‌شایبه غرض هست، منتهی نمیدونم بی‌شایبه غرض چقدر میرسونه. من میخوام اینو در ترجمه واژه disinterested انگلیسی به کار ببرم، یعنی واقعا این هیچ، نه غرض مادی، نه غرض عرض کنم به حضور شما پست، مقام، اینا هیچ نبود، فقط عشق به ایران در دل این خانه کرده بود، لانه کرده بود و شب و روز کار میکرد. کتاب وقتی من میخواستم از چین برگردم بعد از 3 سال فکر کردم که من خوبه یک یادگاری از وطنم در چین بذارم و یه یادگاری هم از چین برای مردم وطنم ببرم. برای منظور اول من اون مرکز پژوهش‌های فرهنگ ایران در چین رو تأسیس کردم، البته با همت و پایمردی مردی که الان اینجا نیست، دلم میخواست باشه، آقای محمد جواد ثابتی صنعت که رایزن فرهنگی وقت ما در اونجا بودن و البته وزیر وقت ارشاد هم آقای خاتمی خیلی کمک کردن. من با دست خالی در حقیقت میتونم بگم چینی ها هیچ پولی از من نگرفتن و من اونجا رو تأسیس کردم، اونو در حقیقت به عنوان یک ارمغانی برای مردم چین. و وقتی میخواستم بیام یه چیزی هم میخواستم برای ایرانی ها بیارم. تا اون وقت همونطور که آقای دکتر محمد خانی فرمودن هیچ کتاب چینی مستقیما از چینی به فارسی ترجمه نشده بود و این یه ذره برای من گران بود. آقای جانخونیان رو مجدداً باز من به کار واداشتم و ازشون خواهش کردم که شما بیا یه اثر چینی در زمینه تاریخ رو به فارسی ترجمه کن، منم ویرایش میکنم. این کتاب تاریخ مختصر چین که تصویر پشت جلدش رو دیدید همون بود و من اینو در حقیقت آوردم ایران و در اینجا یک مؤسسه چاپ کرد. این ارمغان در حقیقت چینی ها بود برای مردم کشورم. من نمیدونم، فکر میکنم اگر شاعرم بود میگفت یک دهان خواهد به پهنای فلک تا بگوید شرحان رشک ملک. من نمیدونم چجور باید از آقای جانخونیان اینجا صحبت کنم. در حقیقت آقای جانخونیان مشکیست که خودش میبویه و اصلا هیچ نیازی نداره که من درباره او حرفی بزنم. و اما درباره چین و ایران، من دو تا جمله به طور خلاصه از دو مستشرق نقل میکنم. درباره ایران، آلبرت هوتم شینلر، مردی که در حدود 50 سال در ایران گذرونده عمرش رو و کار کرده، میگه که هر وقت نام ایران رو به یاد میارم سرزمینی در نظر من مجسم میشه که مردمانش روی قالی‌های نفیس راه میروند و به زبان شعر سخن میگویند. و درباره چین هم یک جمله از ویل دورانت در کتاب ترجمه فارسی گهواره تمدن حوالی صفحات 717-18 درباره چین میگه: در میان اقوام قدیمی جهان چینی ها قدیمترین کسانی هستند که به عمق فرهنگ، تمدن، فلسفه دوستی، هنر پی بردن و عشق ورزیدن و سازمان شاهنشاهی که آنها تأسیس کردند در شمار بهترین سازمان های شاهنشاهی جهان بود. در مورد مجلس امروز، بنده و جناب آقای سابقی با هم دیگه تلفنی صحبت کردیم و فکر کردیم که ایشون به خاطر اینکه رایزن فرهنگی ما در نزدیک دو دوره در چین بودن، بهتر در باب مثلا ادبیات ایران در چین، اون چیزی که در این روزها در این روزگار اتفاق افتاده و قابل بحث هست گفتگو کنن. من حقیقتش پرداختم، چون من معلم ادبیاتم، پرداختم به یک بحث خیلی تخصصی که حالا نمیدونم، امیدوارم برای شما خسته کننده نباشه، و اون این است که من فکر کردم که خیشاوندی حماسی و اساطیری خودمون با چینی ها رو در اینجا مطرح بکنم. یعنی مثلا مشابهت هایی که میان شاهنامه فردوسی و کتابی مشابه یا کتاب های مشابه در چین هست. نمیدونم که چقدر ممکن است که این موضوع برای شما جالب باشه. بنابراین من صحبتمو از اینجا به این ترتیب آغاز میکنم که بنابر روایت بندهش در فصل 15 هم فقرات 24 تا 31، نسب ایرانی ها و چینی ها به سیامک میرسه و سیامک همچنان که میدونید فرزند مشیگ و مشیانگ است و این دو فرزندان گیومرس هستند و گیومرس همون کسی است که بنابر روایت اوستا نخستین انسان است، اگرچه بنابر روایت شاهنامه نخستین خدیوی که کشور گشود سر پادشاهان گیومرس بود، اون نخستین پادشاهه. این نسب نامه علاوه بر بندهش در چهرداد نسک هم، که البته این چهرداد نسک از نسک‌های اوستاست که از بین رفته، اما خوشبختانه این چهرداد نسک به کتاب دینکرد راه پیدا کرده و در کتاب دینکرد الان در دست ماست و این نسب نامه در اونجا هم تایید شده. در این زمین اگر دوستان بخوان اطلاعات بیشتری پیدا کنن، میتونن به کتاب کم نظیر یا بی نظیر استاد من شادروان ذبیح‌الله صفا مراجعه کنن، کتاب حماسه سرایی، صفحات حدوداً 406-78 این مطلب ذکر شده. از سوی دیگه بنابر اسطوره های ایرانی، میدونیم که چین، تبت و بلاد شرقی ایران بخشی از سرزمین تحت قلمرو فریدون بوده، پادشاه افسانه‌ای ایران، و فریدون در تقسیم قلمرو خودش میان سه فرزندش این بخش رو به تورج یا تور داد. این همون است که بعداً قسمت تورانی شاهنامه و تورانیان شاهنامه رو در حقیقت می‌سازه. و البته بنابراین از به سبب اختلافی که میان فرزندان فریدون پیش اومد، در حقیقت میشه گفت از اون وقت دیگه چین از ایران اساطیری و افسانه‌ای جدا شد. در تاریخ ادبیات چین دو اثر من میشناسم. من از دوستان عزیز چینی عذرخواهی میکنم، ممکنه این کلمات و واژه ها رو من تلفظش رو درست نگم، چون واژه های چینی دوستانی که آشنایی دارن میدونن، یه وقت میبینید واژه‌ای که ما با یک به اصطلاح شکل مینویسیم این سه چهار تلفظ داشته باشه و هر کدام معنی خاصی داره، ولی به هر حال حالا من فارسیشو میگم. اثریست به اسم شیجی، نویسنده این اثر سیماچیان نام داره. این اثر در حدود 145 پیش از میلاد نگارش پیدا کرده، 130 فصل داره، بیش از 520 هزار کاراکتر یا هیروگلیف چینی رو در بر گرفته و این به نثر نویسنده هنر نویسندگیش سبب شده، طوری این کتاب رو نوشته که این کتاب در سطح یک حماسه راستین و طبیعی خودشو بالا کشیده، زیرا میتونه بیانگر روحیات مردم چین باشه. و مخصوصا یک ویژگی حماسه رو که حالا اشاره میکنم از قول ارسطو براتون شاهد میارم، این کتاب در حقیقت تحقق میبخشه. کتاب به صورت شرح حال نویسی و ترجمه و تذکره نوشته شده، از بالاترین مرتبه یعنی امپراتوران، وزیران، فرماندهان رو دربر داره تا پایین ترین مراتب جامعه و مثلا مردم متفرقه، بازاریان، کارگران. ولی نکته مهم این است که اولا شخصیت ها همه واقعی هستن، افسانه‌ای هستن، و بعد تمام خصلت های نیک و بد، زشت و زیبا، حتی اگر امپراتوری جابر بوده این توصیف کرده، و اگر یک انسان طبقه پایینی، انسان با فضیلتی بوده، این فضایل رو گفته. به خاطر اینکه نثر کتاب هنرمندانه هست، وقتی داره در یه جایی صحنه‌های نبرد رو و مثلا صحنه‌های جنگ رو توصیف میکنه، در حد یک حماسه بالا میره. اینم بگم که کتاب مربوط میشه به از آغاز تاریخ چین تا سال 206 پیش از میلاد، یعنی دوره هان، از دوره های دودمان های چین. ارسطو در کتاب فن شعرش وقتی داره درباره تراژدی در حماسه و مخصوصا تراژدی صحبت میکنه، یه واژه‌ای رو به کار میبره که خیلی مهمه. میگه حماسه و تراژدی باید کاتارسیس انجام بدن. این کاتارسیس که دوستان ما به تزکیه و تصفیه به اصطلاح ترجمهش میکنن، واژه رسایی است. منظور ارسطو این است که یک کتاب حماسی کتابی است که اگر آدم از اولش وارد بشه و اینو بخونه و با آخر برسه، باید این حماسه، این تزکیه و تصفیه در وجود انسان انجام بده. این چیز رو من درباره خود شاهنامه فردوسی معتقدم، و البته که شاهنامه این کار رو میکنه در حکم یک دالان و یک کانالی است که از مدخلش وقتی وارد میشی و بعد از پایان خارج میشی، این اتفاق در اونجا رخ میده. ارتباطی که میان این کتاب شیجی و شاهنامه پیدا میکنم این است که این کتاب علاوه بر این که به این شکل حماسی است، یک نقش دیگه هم بر عهده داشته، و این است که درست مثل شاهنامه، همون وظیفه‌ای رو که شاهنامه در حفظ، رشد و تکامل زبان ملی بر عهده داره، این کتاب هم این کار رو درباره زبان و ملیت چین انجام داده. اما من برمیگردم به اثر دیگری که بیشتر به اصطلاح قابل انطباق با شاهنامه است، و اون یه اثری است به اسم فنچن یانی. فنچن یانی یه رمان منظوم هست که در عهد دودمان مینگ، یعنی میان سالهای 1368 تا 1644 میلادی تدوین شده. موضوع اون مربوط به انقلابها و تحولات چین در روزگار سلسله جو و نبرد سلسله جو با سلسله شان هست، یعنی حدود 11 قرن پیش از میلاد تا 8 قرن پیش از میلاد، یعنی تحولات این دوره رو در بر داره. و البته ماجراهای این کتاب عمدتاً ماجراهایی است که روحانی و آسمانی است و از نسلی به نسلی، از سینه‌ای به سینه‌ای به طور شفاهی انتقال پیدا کرده. درباره نام کسی که اینو به نظم کشیده اختلاف نظر وجود داره. بعضی از محققان شیو جونلین و برخی لوسی سین رو در حقیقت ناظم این کتاب میدونن، و این کتاب از اصالت و اعتبار اون متن اولی که عرض کردم برخوردار نیست، ولی مشابهت های میان برخی از داستان های این کتاب هست با شاهنامه. من فقط یکی از اونا رو اینجا خیلی مختصر برای شما باز میکنم و باقی مشابهت ها رو فقط اسم میبرم. و اون این است که داستان رستم و سهراب در شاهنامه فردوسی با داستانی به نام لیجین و لینوجا در این کتاب خیلی شباهت داره. همونطور که میدونیم در رستم و سهراب، رستم از سهراب از یک عشق زمینی بین رستم و تهمینه در سرزمین سمنگان دیده به جهان میگشایه، اما لینوجا یا نوجا که در حقیقت همتای سهراب است در اون داستان چینی، او فرزند یک شخصیت آسمانی است، همین لیجین که اگر فکر میکنم بشه ترجمهش بشه مروارید هوشیار. و بعد در آغاز وقتی که رستم میخواد تهمینه رو ترک کنه، یک گوهری در بازوی خودش داره، اینو باز میکنه به تهمینه میده و از او میخواد که اگر فرزندش پسر بود به بازوی پسر ببنده و اگر دختر در موهایو. اما نوجا یک بازوبند آسمانی داره که افق زمین و آسمان خوانده میشه و این حالت معجزه آسا داره و بعدن میبینیم که در رفتارهای پهلوانی این پهلوان جوان این بازوبند همیشه به درد رو میخوره. موضوع عشق ملایم و مطبوع سهراب با گردآفرید هم به عینه در این منظومه هست، برای اینکه نوجا در نبرد با یک جنگاول دلیری به نام دنگ جیوگون که فرمانده دژیست به نام دژ سانشانگوان بر بازوی به اصطلاح هماورد خودش زخمی کاری وارد میکنه. در این هنگام دنگ جنگیو دختر پهلوان مغلوب برای نجات پدرش به میدان میاد و با نوجا و همرزمانش روبرو میشه و دوستان نوجا رو شکست میده. نوجا وقتی داره این دختر رو، دختری به این سادگی در این رفتار پهلوانانه و نبرد با همرزمان خودش میبینه، هم لذت میبره هم به نوعی مهر این دختر در دل او میفته. اینا دقیقا مثل همون چیزیست که در سهراب و گردآفرید اتفاق میفته. البته بنا در داستان چینی بنابر یه خیانتی که میشه دژ به تصرف در میاد و بعدم این دختر گرفتار میشه. رستم همطور که میدونیم از سوی کاووس پادشاه کیانی به دستور یا به درخواست او قدم به میدان نبرد میذاره، همینطور لیجینگ هم پدر نوجا در حقیقت از جانب جو پادشاه چین به رزمگاه میشه تا به لیجینگ. مثل رستم که در نخستین مبارزه با سهراب شکست میخوره، اون هم در نخستین مبارزه با فرزند شکست میخوره و از میدان کارزار میگریزه. در هر دو داستان پدران یعنی رستم و لیجینگ به نیروهای آسمانی و معنوی توسل میجویند. رستم همطور که میدونید به نیایش یزدان پاک میسته و اون نیروی ذخیره خودش رو که نزد پروردگار گذاشته بوده طلب میکنه و به کمک این نیروست که بر فرزند خودش سهراب پیروز میشه. لیجینگ هم از یکی از روحانیون کیش تاو به کمکش میاد که یک خنجری همراه داره و به وسیله اون میتونه در حقیقت از معرکه جان سالم به در ببره. اصولا دلاوری های پهلوانان سکایی مثل رستم و سهراب بخش بزرگی از داستان شاهنامه رو به خودش اختصاص میده. تقریبا تمام کارهایی که در حماسه ملی ایران به این دو پهلوان نسبت داده شده در داستان‌های پهلوانی چین به کماندار یا تیرانداز خدایی به اسم شینگی و همین لیجینگ و فرزند لیجینگ لینوجا نسبت داده میشه، در حالی که در شاهنامه شگفت‌انگیزترین کارها رو رستم انجام میده. در افسانه‌های چینی شینگی و لینوجا نقش‌های برتر رو دارن. شاید یه علت دلاوری های پی در پی و بیشمار لینوجا این باشه که وقتی که لینوجا در جنگ با لیجینگ پدرش در حقیقت ضربتی میخوره و میمیره. پارسایان کیش تائو این توانایی رو دارن که مردگان رو زنده کنن، بنابراین لینوجا برخلاف سهراب زنده میشه و وقتی زنده میشه با پدرش آشتی میکنه و به کمک پدر سعی میکنه که جون پادشاه وقت چین رو از تخت پایین بکشه و کارهای پهلوانی دیگری که کرده که، و از اون به بعد عرصه در حقیقت نبردها و دلاوریهای حماسه چینی عرصه فعالیت ها و پهلوانی ها و قهرمانی های همین پهلوانه. اینجا اختلافی است که میان این دو داستان وجود داره و باید تصور کرد که اگر رستم در جستجوی نوشدارو از کاووس شاه موفق میشد و می توانست به کمک نوشدارو سهراب رو نجات بده، بیشک در قسمت های بعدی شاهنامه و در حماسه ملی ایران و همچنین نبردهای پهلوانی این سهراب بود که باید خیلی خودنمایی می کرد، چنان که لینوجا این کارو کرده. اما همطور که میدونید رستم به دنبال نوشدارو میره. نوشدارو در داروخانه سلطنتی کاووس موجوده، اما کاووس از دادن نوشدارو خودداری میکنه و سبب میشه تا بالاخره فردوسی بگه که پدر جست و برزد یکی سرد باد، به نالید و مژگان به هم برنهاد. پس این دو پهلوان در فاصله ای از سرنوشت خودشون با هم هممسیرن و در پایان یکی تسلیم مرگ میشه اما یکی زنده میمونه و پهلوانی ها نشون میده. معمولا در گفتارها و مقالات به ویژه همکاران ما در غرب عادت دارن که یا به یک سوالی یه پرسش اساسی پاسخ بدن و یا حداقل یه پرسشی رو طرح کنن که پاسخ گفتن به این پرسش میتونه دغدغه خاطر محققان باشه و یا اینکه بعد راههایی رو باز کنه. من در اینجا دلم میخواد که یه پرسش مطرح کنم. سوال من این است که آیا داستان رستم و سهراب روایت دیگری که در آن سهراب به کمک نوشدارو نجات یافته و زنده مانده باشه هم داشته یا نداشته؟ نباید تصور کنیم که در اون صورت اساس شاهنامه دیگرگون میشد و کار ارباب کل فردوسی بزرگ دشوار میگشت، زیرا تنها کفایت میکرد که از داستان رستم و سهراب به بعد تنها نام سهراب جانشین همه مواردی بشه که نام رستم حالا در اونجا قرار داره. همانندی های فراوان میان شخصیت سهراب در شاهنامه و لینوجا در منظومه فنچنیانی از یک سو، موجود بودن نوشدارو در داروخانه سلطنتی شاه و جستجوی رستم در یافتن و رساندن آن به سهراب، نمیتونه حاکی از آن باشه که به احتمال قوی یا ضعیف داستان یک روایت دیگری داشته که بر طبق آن پهلوان جوان به کمک نوشدارو از مرگ رهایی یافته، به ویژه که در سراسر شاهنامه در مورد هیچ پهلوان دیگری یک چنین جستجویی برای به دست آوردن نوشدارو اصلا اتفاق نمیفته. و نکته دیگه این است که در حماسه چینی لینوجا پس از کشته شدن به دست یک معلم و پارسای تائویست زنده میشه و با پدر خودش از در آشتی در میاد تا جوانگ پادشاه چین رو براندازه، و این چیزی است که آرزوی سهراب هم بوده. سهراب میخواست کاووس رو سرنگون کنه و سر تخت رستم رو برافرازه. نکته قابل توجه دیگه اینه که تراژدی سهراب در حماسه ملی ما یک فاجعه جبران ناپذیر، زیرا بزرگترین و امیدبخشترین پهلوان افسانه سکستان و خاندان رستم در نخستین سالهای جوانی و پیش از آن که بتوانه به پیمان روزگار کودکی خودش، یعنی سرنگون کردن کاووس، جامعه عمل بپوشه، دیده بر جهان فرو می‌بنده و به فردوسی جواز میده تا بگه یکی داستان است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. جز از تراژدی کامل رستم و سهراب و تراژدی شاد پایان یا هپی اندینگ لیجین و لینوجا، چندین داستان و واقعی دیگه هم میان شاهنامه ما و رمان منظوم چین قابل مقایسه و دارای مشابهته که تنگی وقت رو من فقط از اونا نام میبرم. از جمله داستان سیمرغ و مرغ رخ، داستان پولادبند و جادوان پولوداو یعنی جزیره گوزن سپید، نبرد 11 رخ در هر دو منظومه، و شخصیت های برابری مثل کیخسرو و هوانگی، کیکاووس و جوانگ، سودابه و سوداگی، سیاوش و یینکیاو و غیره. و حالا برای رفع خستگی شما به خاطر شنیدن این عرایض بی مقدار من، یک نکته هم بگم. وان این است که در گذشته بسیار دور که نمیدونیم کی بوده، شاهنامه در استان مسلمان نشین چین یعنی شینجیان یا سینکیانگ به زبان جغتایی یا اویغوری ترجمه میشه به نظم و نثر، و مخصوصا مردمان شهر تاشکورکان، شهر مرزی شمال غربی چین، رستم و سیاوش رو قهرمانان ملی خودشون میشمارن و معتقدن که عرصه دلاوری ها و نبرد های رستم همین سرزمین اونا بوده. نکته جالب این است که در بیرون این تاشپورکان یک چشمه ای هست و در نزدیکی این چشمه دو تپه خاک هست. مردم معتقدن که رستم در یکی از نبردهایی که داشته وقتی خسته میشه به لب این چشمه میاد، کمی آب مینوشه، کفشاش رو از پاش در میاره و خاک کفش ها رو میتکونه، و این دو تپه خاک که اکنون اونجاست خاک کفش های رستمه. سپاسگزارم، سرفراز باشید.
خیلی ممنون از آقای دکتر ترابی که دو تا اثر حماسی ایران و چین رو مقایسه کردن. حالا احتیاج به تحقیقات بیشتری هم داره، خیلی راه خوبی هست که بتونیم ادامه بدیم. بعد از صحبت آقای سابقی ما پیامی آقای جان خونیان داده، ما پیام رو میخونیم و بعد از طرف بنیاد ایران شناسی آقای دکتر علیزاده تشویقن و از طرف بنیاد سعدی آقای دربندی که لوح تقدیری رو خدمت رایزن فرهنگی چین در ایران میدیم که برای آقای جان خونیان بفرستن، چون همونطور که اشاره شد آقای جان خونیان نمیتونن سفر بیان و این پیامو دادن، و بعد ما برنامه رو ادامه خواهیم داد به این شکلی که خدمت دوستان عرض کردم. آقای سابقی از رایزنهای خوب ما در کشور چین بودن و در طول دو دوره که در چین بودن منشأ خدمات فراوان فرهنگی بودن. خوشبختانه تجربیات رایزنیشون هم به صورت کتاب منتشر کردن درباره تاریخ و فرهنگ چین، و نقش ایشون در ترجمه آثار ادبی فارسی ایران به چینی نقش ارزنده است. مقداری درباره این آثار و ترجمهش و خود آقای جان خونیان مقام علمیش و کارهایی که ایشون در حوزه شاهنامه و خیام شناسی کردن اشاره خواهند کرد. در حدود یه رو بیست دقیقه در خدمت آقای سابقی هستیم تا برنامه بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از جناب عالی و مؤسسه شهر کتاب و همچنین از معاونت پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به خاطر تشکیل این جلسه که در بزرگداشت آقای پروفسور جان خونیان برگزار شده تشکر میکنم، و امیدوارم که در آینده ما کارهای مشترک بیشتری با چینی ها در زمینه های مختلف فرهنگی به ویژه ادبی با توجه به مشابهت هایی که جناب دکتر هم بهش اشاره کردن داریم، بایستی ما کار بیشتری تو این زمینه بکنیم تا شناختمون نسبت به همدیگه بیشتر باشه. جناب دکتر محمد خانی اشاره فرمودن که ماه اردیبهشت ماه ادبیات ایران هستش و روز سعدی و روز فردوسی و روز خیام هم در همین ماه قرار میگیره. من میخوام اینم اضافه بکنم بر مشابهت های بین ما و چینی ها که 24 اردیبهشت ما هم سال روز درگذشت یکی از شاعرای مشهور معاصر چین آقای آی چینگ هست که ایشون به خاطر مشابهت شعری و کاری و آثاری که داشته با فردوسی برخی ها بهش لقب فردوسی چین هم دادن، اگرچه خود ایشون با تواضع گفته که اصلا من با فردوسی قابل مقایسه نیستم، ولی به هر حال یک چنین تشابه و قرینی هم وجود داره بین ایران و چین. من قبل از اینکه وارد به اصطلاح بحث ترجمه آثار ادبی ایران در چین بشم، من به این نکته اشاره بکنم که همه دوستان مستحضر هستند که سرزمین چین یکی از کهن‌ترین سرزمین‌ها و تمدن چین یکی از پربارترین تمدن‌های جهانی بوده و هست و بر اساس یک جهانبینی که مردمان چین از دوران باستان تا کنون داشته و دارند، چین رو به عنوان مرکز زمین می دونستند و فرهنگ و تمدن خودشون رو کاملترین و بهترین فرهنگ و تمدن جهان. لذا این ایده باعث شده بود که تا اوائل قرن بیستم توجه زیادی به ادبیات سایر کشورها و سایر ملتها نداشته باشند، چون خودشون رو کامل میدونستن. و در واقع و واقعا هم آدم وقتی که نگاه میکنه به پیشینه ادبیات چینی، چه به صورت نظمش و چه به صورت نثرش و چه به صورت هنر نقاشیش، یک ملت و یک فرهنگ و تمدنی هستش که خیلی چیزا رو خودش داره. بنابراین این داشته های زیاد باعث می شده که توجه زیادی به ادبیات سایر کشورها و سایر ملت ها نداشته باشند، تا اینکه در اواخر قرن 19 که با غرب مواجه میشن و به ویژه پس از جنگ اول و دوم تریاک که بین چین و نیروهای انگلیسی رخ میده و چینی ها در این قضیه شکست میخورن، تازه میشه این تلنگری بهشون میشه که چطور شده که ما که از همه بالاتر بودیم در مقابل یک کشور خیلی کوچیکی که از اون سمت دنیا اومده شکست خوردیم. و همین مسئله باعث میشه که به فکر این بیفتن که راجع به ملت های دیگه جور دیگه فکر بکنن و در واقع به بحث و تحقیق و مطالعه فرهنگ ها و ادبیات کشور سایر کشورها بیفتند. با اینکه روابط تجاری و مبادلات بین ایران و چین از نظر فرهنگی هم از گذشته های خیلی دور بیش از 2000 سال سابقه داره، ولی توی ادبیات ما آنچنان حضوری، یعنی ادبیات ایرانی آنچنان حضوری در میان ادبیات گذشته چین ازش اثری مشاهده نمیشه. البته قضیه سعدی و گلستان سعدی و حضور سعدی در مسجد کاشغر یا اون قضیه که ابن بطوطه تعریف میکنه که شاهزاده چینی شعرهایی رو میخوند در مورد به زبان فارسی، اونو ما باید بذاریم کنار، چون اولا به زبان فارسی میخونده، بعد عمدتا مسلمان ها بودن که با زبان ادبیات فارسی و ادبیات ایرانی آشنا بودن. عموم مردم چین که به زبان، یعنی جز نژاد خن بودن و به زبان چینی صحبت میکردن، خیلی با ادبیات ایران آشنایی نداشتن. بعد از جریان به اصطلاح شکست امپراتوری چین از نیروهای غربی در یکی دو نوبت، تعدادی از مثلا دانشجویان چینی میرن به خارج از کشور برای ادامه تحصیل، یعنی بعد از واقعه اون قیام و شورش مشت زنان که حالا دیگه من به داستانش نمیپردازم، دولت چین شکست میخوره و غرامت زیادی رو به کشورهای غربی میپردازه به خاطر صدماتی که به نمایندگان اونها و سفارتخونه های اونها در پکن و جای دیگه وارد شده بود. این غرامت رو غربی ها پولش رو برای خودشون بر نمی دارن. از به اصطلاح محل این پول تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان چینی رو انتخاب می کنن و برای ادامه تحصیل به کشورهای اروپایی می فرستن، از جمله فرانسه، آلمان، انگلیس. این دانشجویی که میرن اونجا هستش که از طریق غربی ها بیشتر با آثار ادبی ایران و شخصیت های ادبی ایرانی مثل فردوسی و خیام و نمیدونم مولانا آشنا میشن، و وقتی که برمیگردن میان با توجه به اینکه آغاز قرن بیستم در واقع سقوط امپراتوری است در سال 1911 و تأسیس جمهوری چین هست، اینا وقتی که برمیگردن اون ایده و افکار و اندیشه های غربی رو که با خودشون به چین میارن، در کنار اون آشنایی که با زبان و ادب فارسی و شخصیت های ادبی ایران هم داشتن رو منتقل میکنن. به ویژه اون دوران دورانی هستش که چین در یک تلاطم عظیم اجتماعی به اصطلاح واقع میشه، جنگ های داخلی شدیدی که بین نیروهای کمونیستی و نیروهای حزب ملیگرای کومینتانگ به اصطلاح چیز میکنه شروع میشه و آغاز میشه و دهه ها تا سال 1949 که در واقع حزب کمونیست موفق میشه کومینتانگ رو بیرون بکنه و جمهوری خلق چین رو تأسیس بکنه، این دوران دوران خیلی وحشتناکی برای جامعه چین بوده. به همین خاطر ما ببینیم که اولین اثری هم که از آثار ادبای ایرانی در چین ترجمه به زبان چینی میشه و منتشر میشه داستان ضحاک ماردوشه از شاهنامه. یعنی در واقع فضای اجتماعی اون روز چین اینو ایجاب میکرده که یک نفر بشه ضحاک، یک نفر بشه کاوه و در واقع جنگ بین ضحاک و کاوه و حق و باطل رو مطرح میکنه. لذا اولین به اصطلاح کتابی هم که از آثار ادبیات فارسی به زبان چینی منتشر میشه داستان ضحاک هستش که به اصطلاح در سال 1922 توسط یکی از به اصطلاح روشنفکران اون روز به نام آقای خوشی ترجمه میشه، اونم از زبان انگلیسی. بعد از اینکه آقای خوشی از زبان انگلیسی این داستان رو ترجمه میکنه و منتشر میکنه و مردم یا روشنفکران اون روز با زبان با ادبیات ایران آشنا میشن، دیگه یواش یواش شروع میکنند افراد دیگه راجع به آثار ادبی ایران کار کردن و ترجمه کردن اونها به زبان چینی. که حالا مثلا من اینجا یه لیستی رو تهیه کرده بودم که تقریبا 21 نفر از روشنفکران چینی که یه تعداد اندکشون مال قبل از 1949 و روی کار آمدن حزب کمونیست هستش و عمدتاً بعد از روی کار آمدن حزب کمونیست چین هستش که راجع به فردوسی کار کردن، چه به صورت ترجمه داستانهایی از شاهنامه و چه به صورت نوشتن مقالات پژوهشی راجع به شاهنامه، که حالا من تو این نوشته‌ای که دارم اسامی افرادی که تو این زمینه کار کردن و همچنین عنوان مقالاتی که داشتن و چه سالهایی بوده همه رو من جمع‌آوری کردم که حالا اگر باشه در اختیار جناب آقای دکتر محمدخانی می‌ذارم که روی سایتشون بزنن که دوستانی که علاقمند هستن بعداً ازش استفاده بکنن. یکی دیگه از کسانی که باز بعد از آقای خوشی راجع به شاهنامه و داستان‌های شاهنامه کار می‌کنه آقای گومرو هست. آقای گومرو یکی از شخصیت‌های برجسته به اصطلاح ادبی و سیاسی و فرهنگی چین هستش که مدت خیلی زیادی دست‌اندرکار امور فرهنگی چین بوده و در واقع یکی از عواملی هستش، یکی از افرادی هستش که موجب شده به خاطر آشنایش با زبان انگلیسی و آشنایش با ادبیات فارسی به زبان انگلیسی اینها را شروع میکنه به ترجمه کردن به زبان چینی، که حتی مثلا اولین یا دومین کسی که رباعیات عمر خیام رو به زبان چینی ترجمه میکنه باز آقای گومرو هستش. و عرض خدمت شما تقریبا تا کنون من اونطور که احصا کردم بیش از 24 ترجمه کامل، البته ترجمه کاملش کمه، ولی 24 منتخب و گزیده از رباعیات عمر خیام به زبان چینی تا حالا منتشر شده که کامل ترینش همونی هستش که پروفسور جانخونیان انجام دادن. سه بار این کتاب چاپ شده، یک بار دوتاشو توی فیلم دوستان دیدن و سومیش هم همین کتابی هستش که جز شاهکارها گنجینه شاهکارهای ادبیات فارسی در سال 2002 منتشر شد و در واقع میشه گفت کاملترین ترجمه از رباعیات خیام به زبان چینی است که از فارسی مستقیما به زبان چینی منتشر شده. اونایی که قبلا ترجمه شده بوده همشون یا از زبان فرانسه بوده یا از زبان انگلیسی بوده و برخی هم از زبان روسی بوده. اولین کسی این که جایگاه آقای جانخونیان برای ما خیلی ارزشمنده اینه که پایه‌گذاری ترجمه آثار ادبی ایران از فارسی مستقیما به زبان چینی ایشون هستش. نه تنها خودش این کار کرده، بلکه شاگردانی هم که تربیت کرده اونها هم تو این زمینه کارهای خیلی بزرگ و سترگی انجام دادن که بالاخره اینجا فعلا جای پرداختن به اونها نیستش. همچنین در مورد عرصبت که عمر خیام، روایات خیام هم من اونچه که احصا کردم تا اونجا که امکان داشته 29 نفر در مورد عمر خیام توی چین کار کردن که از ترجمه بعضی از روایات گرفته، که مثلا یکی از نمونه هاش 110 رباعی عمر خیام هستش که توسط همین آقای گمرو به زبان چینی ترجمه شده، و از معرفی مقاله در مورد خیام هستش تا متن کامل خیام، همونطور که من خدمت دوستان اشاره کردم. البته اینها به زبان چینی هستش، تو منطقه سینکیانگ هم همونطور که اشاره شد هم شاهنامه فردوسی و هم رباعیات عمر خیام به زبان اویغوری هم توسط مترجمین اون منطقه، اونا دیگه از زبان فارسی ترجمه کردن، چون به زبان فارسی آشنا بودن اونا به زبان فارسی ترجمه کردن. نخستین ترجمه از شاهنامه در سال 1934 بوده که در واقع میشه گفتش که هنوز جمهوری خلق چین تأسیس نشده بود، هم دوران کومینتانگ بود که آقای به اصطلاح اشاره کردم خدمتون، آقای اوشی ترجمه کرده، و نخستین اثری که از خیام به زبان چینی ترجمه شده قبل از اون بوده، یعنی 1922 اولین ترجمه از روایات خیام 1922 بوده که توسط اونم توسط آقای خوشی ترجمه شده. من اینو باید اضافه بکنم خدمت دوستان که قضیه ترجمه آثار ادبی ایران، ادبیات فارسی به زبانهای دیگه در کشورهای اروپایی خب سابقه خیلی دیرینه ای داره. کارهایی که انجام شده گاهی از اوقات مثلا 200-300 سال نسلهای مختلف ایران شناس روش کار کردن تا مثلا تونستن گنجینه ای از ادبیات فارسی رو به زبان چینی، به زبان انگلیسی یا به زبانهای دیگر اروپایی یا زبان روسی منتشر بکنن. اما جوانترین به اصطلاح گروهی که اقدام به ترجمه زبان ادبیات فارسی به زبان دیگه کرده، گروه مترجمین چینی هستش، و در مدت خیلی کوتاهی راه 200-300 ساله مستشرقین اروپایی و نمیدونم روسی رو اینا در عرض مثلا یکی دو دهه طی کردن، و این نشون دهنده عزم و اراده و جدیت و خلاقیت مترجمین و ایرانشناسان چینی هستش که تو این زمینه کار کردن. همونطور که جناب دکتر محمدخانی هم اشاره کردن، یکی از این مجموعه ها مجموعه شاهکارهای گنجینه شاهکارهای ادبی ایران هستش که در سال 2002 منتشر شد و شامل کل شاهنامه، کل مثنوی مولانا، دیوان حافظ، گلستان و بوستان سعدی، رباعیات خیام و اشعار رودکیه که در 7 اثر فاخر ادبی ایران رو در عرض 10 سال 7 نفر از مترجمین چینی به زبان چینی ترجمه کردن، و در سال 2002 به صورت یک مجموعه خیلی نفیس که این یکی از اونهاست، همه با یک شکل و یک رنگ و یک نوع چاپ منتشر شد، و این کتاب در سال در 10th جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلام ایران هم به عنوان برنده کتاب سال جمهوری اسلام ایران شد. و در سفری که آقای جیانگ زمین رئیس جمهور اسبق چین به تهران داشتن و اون موقع آقای خاتمی رئیس جمهور ایران بودن، به 2 دوره از این به امضای 2 تا رئیس جمهور رسیده که در کتابخانه های ملی 2 کشور به عنوان پل دوستی بین ایران و چین نگهداری میشه. این هم یکی از کارهایی هستش که در واقع انجام شده و توسط همین گروه 7 نفره مترجمین این کار صورت گرفته. البته اگر ما بخوایم به آثار که از زبان ادبیات فارسی به زبان چینی ترجمه شده اشاره بکنیم، دونه دونه بررسی بکنیم، خیلی زمان زیادی رو طلب میکنه، ولی من فقط یک آماری رو خدمتتون بگم که از سال 1912 تا سال 1998، یعنی تقریبا نزدیک به 1 قرن، بیش از 700 اثر ایرانی که عمدتاً در زمینه ادبیات هستش به زبان چینی توسط چینی ها منتشر شده، که همونطور که عرض کردم اونهایی که مال قبل از دهه 1980 هستش عمدتاً از زبانهای دیگه بوده، ولی اونی که بعد از 1980 ترجمه شده اکثراً از زبان فارسی به زبان چینی مستقیماً ترجمه شده، که باز اینجا بایستی از اساتید گرانقدری که به عنوان استاد زبان فارسی از ایران به اونجا اعزام شدن و تو این زمینه همکاری کردن تشکر بکنیم، که بالاخره اینها باعث شدن که مترجمین زبردستی مثل جناب آقای جانخونیان اونجا به وجود بیان و کارهای بزرگ و سترگی رو که دیگران در طول 200-300 سال انجام دادن اینا در عرض 2-3 دهه انجام دادند. به هر حال فرصت زیاد نیست که من همه مسائل رو بهش اشاره بکنم، فقط یک مطلبی هم راجع به خود جناب آقای پروفسور جانخونیان عرض بکنم، که در واقع میشه گفتش آقای جانخونیان میدونید، دوستان میدونن که در سال 1957 اولین دانشکده یا کرسی زبان فارسی در دانشگاه پکن دایر شد، که آقای جانخونیان اولین دانشجویان و جز اولین فارغ التحصیلان این رشته در دانشگاه پکن هستش. از 1957 تا کنون بیش از 300-400 نفر در دانشگاه‌های مختلف چین، که البته بعداً دانشگاه‌های دیگرشون هم کرسی زبان فارسی دایر کردن، فارغ التحصیل شدند. تمام این فارغ التحصیلان بلا استثنا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم جزء شاگردان یا استفاده کنندگان از دانش جناب آقای پروفسور جانخونیان هستند. خب این کار خیلی بزرگیه، که و همه این افراد هم در بخش‌های مختلف دولت چین از اعم از علمی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی مشغول به کار هستن، که کار روابط جمهوری اسلامی ایران و چین رو اینا در واقع ساماندهی میکنن و نقش مؤثری رو تو این زمینه دارن. خود آقای جانخونیان هم که تو فیلمم اشاره کرد اصلا خانوادتاً یک خانواده زبان و ادبیات فارسی هستن. خود ایشون که استاد زبان فارسیه، خانمشون خانم لیشیان استاد زبان فارسی بوده و تعداد زیادی از کتاب‌های آموزشی که برای دانشجویان چینی تدوین شده، آموزش زبان فارسی به دانشجویان چینی رو خانمشون تدوین کردن، که برخیش رو هم اینجا بهش اشاره کردن. حتی دو پسر آقای جانخونیان هر دوشون در رشته زبان ادبیات فارسی مثلا تحصیل کردن، و این نشون میده که اصلا خانوادتاً ایشون علاقمندی خاصی رو به ایران و زبان فارسی و عرصه‌ای که فرهنگ ایرانی داشته، و تقریباً 33 تا کتاب من اینجا اسم آوردم، 33 کتاب تألیف و ترجمه داره راجع به فرهنگ و تمدن و زبان ادبیات فارسی، که این خودش نشون میده که چقدر این مرد عرصه‌ای که پرکار و پرتوان و پرتلاش هستش، و هنوزم که الان حدود 82 سال سن داره و مثلا متاسفانه خورده زمین و لگن پاشم شکسته و به خاطر اونم نتونست بیاد ایران به اضافه اون بیماری قندی که داره، هنوزم که هستش توی خونه خودش که نشسته داره یا به اصطلاح تألیف میکنه یا ترجمه میکنه. آخرین اثری که الان در دست اقدام داره و داره ترجمه میکنه تاریخ فرهنگ ایران هستش به قلم آقای دکتر عیسی صدیقی، اون رو داره ترجمه میکنه، که به همین زودی آماده میشه و منتشر خواهد شد. عرصه‌ای که حالا غیر از کتاب‌ها مقالات متعدد زیادی هم داره، که چون جناب آقای دکتر ترابی اشاره‌ای داشتن به یکی از موارد مشابهت‌های بین اسطوره‌های ایرانی و اسطوره‌های چینی، ایشون یک مطلبی داره، یه مقاله‌ای داره تحت عنوان این که این اشتباه هست، فردوسی کجا و اون نویسنده اون حماسی چینی کجا. البته خب این دو تا داستان رستم و سهراب و اون داستان چینی مشابهت های کمی هم با هم دیگه دارن، ولی ایشون تو این مقاله اشاره میکنه که اختلافات این دو تا خیلی بیشتر از مشابهت هاشونه. ضمن این که علاوه بر این که داستان ها رو میگه اشاره میکنه که داستان ها با هم اختلاف دارن، میگه که جایگاه فردوسی کجا و جایگاه اون نویسنده چینی کجا، اصلا قابل مقایسه نیستش. جایگاه فردوسی یک جایگاه رفیعی هستش که اون نویسنده چینی اثرش به جایگاه فردوسی نمیرسه. و ایشون اشاره میکنه که اولین کسی که این مشابهت رو ایجاد کرده و همین رو داره میگه و متاسفانه حتی محققین و پژوهشگران ایرانی هم این قضیه رو دنبال میکنن، آقای کویاجی هندی هست که در کتاب خودش تحت عنوان آیین‌ها و اسطوره‌های باستانی ایران و چین این مطلب رو برای اولین بار ایشون اشاره کرده و بعدش هم دیگه خیلی دیگه از ایشون نقل میکنن، ولی آقای جانخونیان میگه که نه ایشون اینو رد میکنه. یه مورد دیگه هم من اشاره بکنم و دیگه صحبتامو جمع بکنم. خب دوستان همه میدونن که آقای فیتزجرالد به اصطلاح کسی هستش که عمر روایات خیام رو به زبان انگلیسی ترجمه کرده و خیلی از مترجمین به زبان‌های دیگه از کتاب آقای فیتزجرالد استفاده کردن برای ترجمه به زبان‌های دیگه و حتی آقای گومرو، آقای خوشی و خیلی دیگر از مترجمین روایات خیام به زبان چینی هم از آقای گومرو استفاده کردن. آقای جانخونیان خب خودش هم مترجم روایت بوده، یه مقاله داره تحت عنوان این که کلمه آه عشق به هیچ وجه وجود ندارد و اونجا یک رباعی رو که آقای فیتزجرالد ترجمه کرده میاره و ترجمه های مختلف چینی که از اون اشاره کرده همه رو بررسی میکنه و میگه آقای فیتزجرالد به خاطر اشتباهی که در این ترجمه داشته موجب شده که تمام مترجمین چینی هم این اشتباه رو حتی فاحش‌تر هم بکنن به خاطر اینکه درکشون از اون چیزی که آقای فیتزجرالد گفته به اصطلاح اشکالاتی داشته که باعث شده اشتباه آقای فیتزجرالد چندین برابر بشه توی ترجمه های چینی این اثر. من اینم باز اضافه بکنم، همونطور که جناب آقای محمدخانی اشاره فرمودند، معتقدم که چینی ها علارغم این که دیر شروع کردن در ترجمه آثار ادبی ایران به زبان چینی از ما خیلی جلوتر هستن و این تعداد زیاد آثاری که اینا نوشتن و ترجمه کردن نشان دهنده پشتکار عظیم چینی هاست که از خصوصیات این نژاده و ما در ایران نسبت به ادبیات چینی آشناییمون خیلی خیلی پایین تر از به اصطلاح چینی ها هستش. امیدواریم که یک زمانی نه چندان دور به اصطلاح بتونیم این نقیصه رو جبران بکنیم و البته این هم اشاره بکنیم که چینی ها فارسیدان از 1957 شروع کردن به تربیت کردن افراد فارسیدان و اونها نقش مهمی تو این زمینه داشتن و ما در به اصطلاح تربیت نیروهای چینیدان خیلی دیر اقدام کردیم. البته یکی از اونها خانم دکتر دستان اینجا خدمتشون هستیم که دکتراشون رو در چین گرفتن و امیدواریم که این عزیزانی که از چین برمیگردن میان بتونن این نقیصه رو جبران بکنن. جناب آقای جانخونیان از نظر اخلاقی یک شخصیت وارسته‌ایه، درسته یک مسلمان نیست ولی تمام خصوصیاتی که ائمه و پیامبر بزرگ اسلام در برای یک انسان کامل، یک انسان وارسته، یک انسان مسلمان گفتن در آقای جانخونیان جمع آدم ارشد که کم توقع آدمی هستش که نسبت به موضوعی که انتخاب میکنه و کار میخواد بکنه با جدیت و پشتکار بسیار انجام میده، احترام دیگران رو واقعا نگه میداره و خیلی از خصوصیات اخلاقی دیگه که اینجا جای بحثش نیست، حالا انشالله فرصتی دیگه یه چیز باشه. من فقط یک نکته آخر هم جناب آقای دکتر محمدخان اگه اجازه بدید اشاره بکنم، این که من گفتم که چینی ها با ادبیات فارسی ما تا اوائل قرن بیستم ارتباط آنچنانی نداشتن و آشنایی آنچنانی نداشتن به معنی این نیستش که هیچ گونه ارتباط ادبی بین ایران و چین وجود نداشته. نه، ارتباط وجود داشته، من تا ارتباطات مثل تک ستاره هایی که در آسمان رقابت ایران و چین وجود داشته و برخی از اینها هم حتی ایرانی بودن. مثلا آقای لیبای یکی از شعرای خیلی معروف و مشهور دوران باستان چین و دوران سلسله تانگ از نظر شعرش خیلی شباهت داره به اشعار عمر خیام، یعنی رباعیاتش تقریبا مثل رباعیات عمر خیام هستش و خود چینی ها هم معتقدن که این از سرزمین های غرب چین بوده، یعنی اصالتا، ولی ایرانی ها و خیلی از محققین معتقدن که ایشون ایرانی بوده، یعنی اصالتا ایرانی بوده و رفته توی چین به زبان چینی، یعنی اونجا زندگی کرده بزرگ شده و به زبان چینی آشنا شده و اشعار خیلی نغزی رو به زبان چینی داره که یکی از مهمترین و بزرگترین شعرهای دوران باستان چین میشه به حساب میاد. یکی هم آقای لیشون هست لیشون خودش، برادرش و خواهرش هر سه از شعرهای برجسته و به نام چینی هستن که اینها هم اصالتشون ایرانیه. دیگه این درش هیچ شکی نیستش که اینها هم مثلا پدرشون میره توی چین تاجر بوده، میره چین اونجا تاجر ادویه بوده، میره اونجا اقامت میکنه و بچه هاش توی چین بزرگ میشن و در واقع شاعر میشن، نویسنده میشن و جایگاه مهمی در زبان و ادب چینی به ویژه شعر و نظم چینی دارن که آثارشون هنوزم که هستش موجوده. و به اصطلاح شاهنامه فردوسی رو که به صورت کامل آقای جان خونیان ترجمه کرده، به صورت نظم، به نظم چینی ترجمه کرده. یعنی تنها ترجمه نیست، ترجمه از نظم به نثر نیست، ترجمه از نظم فارسی به نظم چینیه که این باز دوباره اهمیت این کاری که آقای جان خونیان انجام داده رو نشون میده. من عذر میخوام از این که به اصطلاح زیاد وقت دوستان رو گرفتم و امیدوارم که انشالله یه چند جلساتی رو با همت جناب آقای دکتر محمد خانی ما در آینده بیش و بیشتر از گذشته داشته باشیم. و سلام علیکم.
خیلی ممنون از آقای سابقی. من متن پیام آقای جان خونیان رو که فرستادم میخونم و بعد هدایا رو خدمت آقای دایزن فرهنگی چین جناب آقای رن ونفو تقدیم خواهیم کرد که به آقای جان خونیان برسانند. ریاست محترم جلسه، دوستان گرامی، سلام مرا از سرزمین چین باستان پذیرا باشید. ابتدا از دوستان ایرانی شرکت کننده در این جلسه سپاسگزارم که چنین فرصتی را در اختیار من گذاردند تا خود را به آنان معرفی کنم. اسم من جان خونیان است. در حدود 50 سال پیش از دانشکده زبان و ادبیات روسیه دانشگاه پکن فارغ التحصیل شدم. پس از 1 سال تدریس زبان روسی به دانشکده زبانهای شرقی منتقل شدم و شروع به تحصیل در رشته زبان فارسی کردم. تغییر رشته تحصیلی برای من در حکم تغییر مسیر زندگی و سرنوشت بود. در رشته زبان و ادبیات فارسی هرچه بیشتر میآموختم به همان میزان بیشتر میفهمیدم که با گنجینه‌ای از زبان و ادبیات بی‌نظیر یک ملت روبرو هستم. درست مانند شخصی که در کنار دریای پرتلاطم و بیکران ایستاده کوچک بودن خود را به خوبی احساس میکردم. بنابراین در دعوت مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی من برای 6 ماه به عنوان استاد مهمان در دانشگاه تهران تحصیل و مطالعه کردم. در جریان تدریس و مطالعه برخی از آثار ادبی فارسی را ترجمه کردم و پیرامون این آثار چیزهایی نوشتم. به نظر من مهمترین کارها ترجمه سلسله شاهکارهای ادبی ایران برای غیر فارسی زبانان بوده است. ما در این کار از پشتیبانی و کمک آقای سابقی رایزن فرهنگی وقت ایران در چین بهره‌مند گردیدیم. ترجمه شاهنامه فردوسی، همکاری و نوشتن کتابی با عنوان پژوهش درباره شاهنامه فردوسی بر عهده من بوده است. یادم هست که رئیس جمهور اسلامی وقت ایران آقای دکتر خاتمی در کنفرانس سازمان ملل متحد اظهار کردن شاهنامه فردوسی نشانه روح ملت ایران است. این ارزیابی بسیار دقیق و بجاست. من در هنگام ترجمه و مطالعه شاهنامه فردوسی را با حماسه های هندی و یونانی مقایسه می کردم. دیدم که فردوسی در شاهنامه در ترسیم چهره قهرمانان و استفاده از زبان و تأیید ارزش‌های اخلاقی و انسانی و ستایش خرد و عقل و غیره موفقیت عظیمی را به دست آورده است. اگر نگوییم که شاهنامه بالاتر از آن حماسه‌ها باشد، حداقل هیچ دست کمی از آنها نداشته است. گذشته از این ملت ایران یک گروه از دانشمندان، شاعران و نویسندگان همردیف فردوسی را به جهانیان هدیه کرده است. در جهان کمتر ملتی وجود دارد که بتواند چنین خدمات بزرگی را از خود بر جای گذارده باشد. از افتخارات و شانس خود می دانم که با یک تمدن و فرهنگ و فرهنگ این چنین درخشانی سر و کار دارم. آرزو دارم که بتوانم همچنان پیوند ناگسستنی با تمدن ایران را مانند پیوند دوستی بین دو ملت چین و ایران هرچه محکمتر و استوارتر کنم. متشکرم. جان خونیان، استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن، اول ماه می 2014. یک مقاله آقای جان خونیان با یکی از همکاراشون آقای سون پینفان راجع به شاهنامه فردوسی در چین نوشتن که در یه مجموعه چاپ شده. من قبل از اینکه دوستان دعوت بکنم یه بخشی رو که در آرامگاه فردوسی ایشون یه چیزی رو نوشتن برای دوستان میخونم و بعد دعوت میکنم که هدایا رو خدمت دوستان تقدیم بشه. یکی از نگارندگان مقاله حاضر جان هونیان در سال 1987 میلادی هنگام تعطیلات نوروز ضمن بازدید از آرامگاه فردوسی مشاهده کرد که توماری به خط چینی در تالار نمایشگاه آویزان است. هر دو نویسنده این تومار از جمله سرشناسان اسلامی چین بودند. جان هونیان، خدای جان هونیان داره می نویسه، میگه جان هونیان بنابر درخواست کارمندان نمایشگاه در زیر این نوشته سه بیت دیگر اضافه کرد. تمام نوشته به شرح زیر است: عظمت و هنر اندیشه‌ور مانند کوه سترگ و بسان جریان رود پایان ناپذیر است. حماسه سخنور در طول تاریخ بشر بی همال است. مهمان از راه دور قلب خود را به عنوان عود نثار میکند. در چینی ضرب المثلی است که خیلی صمیمیت و چیز رو میخوان نشان بدن، میگن قلب رو مانند عود نثار کردن. جمله آخرش هم میگه دوستی، یعنی شعر آخر، دوستی بین ایران و چین مانند خورشید و ماه تابان و جاویدان است. از جناب آقای رن ون فو دعوت میکنیم که تشریف بیارن. آقای دکتر علیزاده از طرف بنیاد ایران شناسی و ریاست محترم بنیاد حضرت آیت الله سید محمد خامنه ای لوحی رو دارن که متن رو میخونن و تقدیم آقای رنفون میشه.
الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم از جناب آقای دکتر محمد خانی، از جناب آقای سابقی و جناب آقای دکتر ترابی و همچنین از مؤسسه شهر کتاب به صورت خاص تقدیر و تشکر میکنم که این مهم رو به عهده گرفتن و انجام وظیفه شد. ما هم سعی میکنیم که انشاءالله بتونیم در این مراسمات اینچنینی که برگزار میشه حضور پیدا بکنیم و از دانشمندان جلیل القدری که به فرهنگ و هنر و تمدن ایرانی خدمت کردن ما هم ازشون تقدیری داشته باشیم. من پیامی که حضرت آیت الله سید محمد خامنه ای خطاب به جناب آقای دکتر جان هونیان نوشتن قرائت میکنم و بعد تقدیم رایزن فرهنگی محترمشون خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد گرانمایه جناب آقای دکتر جان هونیان، ایران شناس و استاد زبان فارسی دانشگاه پکن، سلام علیکم. تلاش های علمی و تحقیقاتی ارزشمند جناب عالی در زمینه ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی باعث شده است تا جامعه بزرگ چین با فرهنگ و تمدن ایران اسلامی بیش از پیش آشنا شده و از سوی دیگر زمینه‌ای برای ارتقاء سطح روابط فرهنگی میان دو کشور متمدن و تاریخی ایران و چین فراهم آید. به همین مناسبت لازم می‌دانم از این کوشش‌های ارزنده و بی‌بدیل جناب عالی تقدیر و تشکر نمایم. امیدوارم قاطبی دانشجویان ایرانی و چینی و همه علاقمندان به مطالعه و فرهنگ و تمدن دو کشور از راه و منش جناب عالی و الگوهایی که در مسیر تحقیق و تدریس به جا نهاده اید بتوانند گام‌های مثبت و سازنده‌ای را برداشته و به موفقیت‌های علمی و آموزشی لازم دست یابند. توفیقات روزافزون، سلامتی، شادابی و نشاط جناب‌عالی را از خداوند بزرگ خواهانم سید محمد خامنه‌ای رئیس بنیاد ایران شناسی.
جناب آقای دروندی، شما از طرف بنیاد سعدی، آقای دکتر حداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. متنی که جناب آقای حداد عادل تنظیم کردن، استاد ارجمند جناب آقای دکتر جان هونیان. بنیاد سعدی به عنوان نهادی که مسئولیت آموزش و گسترش زبان و ادبیات فارسی در جهان را بر عهده دارد، به سهم خود از شما که علاوه بر ده ها سال تدریس و تربیت نسل جدیدی از استادان و مترجمان زبان و ادبیات فارسی، به عنوان یکی از پرکارترین ایران پژوهان و مترجمان چینی، تلاش‌های ارزشمند و بی‌وقفه‌ای در ترجمه آثار ادبی ایران داشته اید، قدردانی و این لوح تقدیر را به جناب عالی تقدیم می‌نماید. غلام علی حداد عادل، رئیس بنیاد سعدی.
شما
مگه
چند کلمه
خب علتش هم نمیشناسم، ببخشید. خب من فکر میکنم این چیز برای خیلی افتخار برای آقای پروفسور جان هونیان، هم برای ما شاگردیشون. ما از طرف ایشون پروفسور جان هونیان از آقای سید محمد خامنه‌ای رئیس بنیاد ایران شناسی، هم حداد عادل رئیس بنیاد سعدی، از ایشون تشکر میکنم. هم از مسئولان این جلسه تشکر میکنم. آقای سابقی سخنرانی درباره پروفسور جهانی چه کامل، چه قشنگ، خیلی تشکر میکنم.
الله آقای رنگ‌هونیان بیشتر تلاش بکنن ما ادبیات چینو بشناسیم، چون ما همش اینجا گرفتار کالاهای چینی هستیم. می‌خوایم ادبیات چینی هم بشناسیم، زمینه ادبیات فارسی هم و روابط فرهنگی بیشتر فراهم بشه.
خیلی ممنون.